روشن
با تشکر از تاریخی که جناب وحید از ما آقاد دادن میخواستم این سوال مطرح بکنم که بیشتر الان من احساس بکنم که بهوای صحبت این بود که محاکات بیشتر در نسبت این همانی قرار داره، یعنی یه بحثی هست که تکرار میشه و در یک مسیر دوری چیزی عوض نمیشه، در حالی که من فکر میکنم این از آنیه، یعنی هیچ موقع امکان نداره یک محاکات مطلق تکرار بشه، یعنی شما نمیتونید مثلا حتی یه تقلید محضی و از یه متنی رو بیایی مطرح بکنی و اون تکرار بشه، یعنی نسبتش بیشتر این از آنیه به لحاظ فلسفی تا این از این همانی، یعنی اصل هویت که ما میگیم آقا مثلا محاکات کردن الان بیشتر تقلید تو این نسبت دیده شده، در حالی که مدلش من فکر میکنم هیچ امکانی نداره که ما بتونیم یک محاکاتی رو تکرار بکنیم، یعنی تکرار پذیر نیست، اون زمان فرق میکنه، مکان فرق میکنه، بازنمایی تفسیر فرق میکنه، هر لحظه که ما تفسیری میکنیم بازنمایی صورت میگیره، این محاکات یک جور یک معنای دیگه ای داره، یک مصداق دیگه ای داره، یک مفهوم دیگه رو خلق میکنه، یعنی نسبتش بیشتر این از آنیه تا این همانی، این همانی یعنی که آقا بالاخره توتولوژی و چیزی تغییر نکرده مثل اصل هویت، ولی اگر این نسبتش مثلا یه خورده روشن بشه آقا، یعنی بالاخره این بازنمایی یعنی یک نوع فراروی پیشرفت کردن نسبت به تفسیری، حالا هر کسی از حوزه فهم خودش، ظرفیت خودش، حوزه مثلا هنری، شعری و این مباحثی که هستش، نسبتش بیشتر این از آنیه تا این همانی، من می‌خواستم اینو یه مقدار اگه میشه توضیح بده.
خیلی ممنون شما گفتید، در واقع چیز جالب بود کلمه این از آنی، کلمه جالب، ولی در واقع توی هیچ کدوم از این برداشتهایی که از نظریه محاکات میشد، در واقع مگر اون نگاه سطحیش که شاید خانش ابتدایی از افلاطون باشه، که البته افلاطون هم نظر خانش رایج همینه، اون این همانی باشه، در بازم اون هم این همانی نیست، میگه از اون امری که در حال حاضر هست، امر واقعی که خودش رونوشتی از اون امر مثالیه، شما اومدین یه تقلیدی کردید و در واقع از حقیقت مثلا انقدر فاصله دارید انقدر دورید. چرا فاصله داریم؟ چون مثل اون نیست، چون اون نیست، یعنی این همانی واسم تو اون هم برقرار نمیشه، هم در تایید نیست بود این همانی اتفاق نمیشه. خلاصه این تاریخ شاید این باشه که آقا یکی امری، امر مثالی، امر متعالی، امر دیگری چه در طبیعت، چه در عالم مثال، چه در جهان دیگرش، چه در ذهن، چه در تخیل، اون رو ما بازآفرینی میکنیم، که تو این در واقع این باز آفرینیه، این محاکاته. چرا محاکاته؟ یعنی من و دیگری هر دو مشارکت داریم، اون دیگری به هر معنا، این من درش دخیله، این من توش وجود داره، خود درش دیده میشه. بخوام یکم چیزتر بگم، دقیقتر بخوام بگم، نظری که از دل این در میاد اینه که محاکات من با محاکات دیگری زمین تا آسمون متفاوته، میتونه متفاوت باشه، در واقع اینجور بگم، هر چقدر که من این رابطه رو از طرف خودم هم بتونم بارورش بکنم، یعنی تصور من از دیگری، نسبتی که با اون دیگری برقرار میکنم، ارتباطی که برقرار میشه با امر زیبا در واقع یا امر متعالی یا هر چیز دیگه، تو این روند محاکات تشکیل میشه. برای همین اون صحبتی که در پایان کردم گفتم محاکات در واقع دیالوگیه که با امر نامتنه اتفاق میفته، کلمه مقدمه ای بود برای اون چیزی که تو جلسات بعد بخوایم راجبش صحبت بکنیم و نسبتش مثلا با چیز عناصر مثل تفکر وجودی این حرفا بخوایم پیدا بکنیم، ولی در واقع حضور من در این محاکات خیلی موثره تا رنگش عوض بشه.
ولی به نظر میرسه در ادامه صحبتتون، از اونجایی که ما داریم توی یک دوره زندگی میکنیم که دوره تولید انبوهه و در کارخانه ها محصولاتی تولید میشه که به نظر کاملا شبیه همدیگه میان، دیگه انگار اثری از من توی اون کالا یا اون اثر تولید شده دیگه مشاهده نمیشه، انگار که فقط قرار اون منها حذف بشن و صرفا خود اون بازنمایی اهمیت پیدا بکنه، چیزی که حالا ما توی پاپ آرت هم مثلا تأثیرش رو میبینیم یا جاهای دیگه. شاید این هم به نظر من نکته ایه که باید بهش توجه کرد. ما الان توی دوره ای هستیم که انگار اون منها میخواد حذف بشه در یک تولید هم.
فکر تو برمی صحبت شما رو در واقع زیر نظریه های سیاسی و نگاهی که در نقد گفتمان قدرت مطرح میشه، میل مثلا سرمایه داری به شبیه سازی، به همانند سازی وجود داره و حالا این محاکاتی که مطرح شد تو نظریه هنره، اما شاید بشه اینطوری دید، یعنی خود همین گلاورم در مورد تولید صحبت میکنه و ریشه کلمه پوئت شعر رو توی ریشه های لاتینش بررسی میکنه، پوئزیس، پوئتیا بررسی میکنه و میگه اون چیزی که ما در اثر هنری، در فرایند خلق اثر هنری ازش صحبت میکنیم تولید مبتنی بر آفرینشگریه، که درش مولد صرفا یه صنعتگر نیست که چیزی رو سرهم بکنه، در واقع هنرمنده و چیزی از خودش رو داره اینجا میزه. برای همین میگه شعر بر همه هنرها مقدمه و این فقط نظریه من مال علوم انسانی نیست. تو همون کتاب مهم حقیقت و روش از یونیورسالیتی بودن این نظریه صحبت میگه، حتی در علوم تجربی هم میشه از این استفاده کرد که هر راه، هر مسیری، در واقع هر آفرینشگری شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. اونی که شما میفرمایید اون میل سرمایه‌داری شاید بشه تلقی کرد و اینکه بخواد آدم مشابه هم باشن، شبیه هم باشن، تفاوت از بین بره، ولی خب باز متفکرین پست مدرن میگن ناگزیره. خانم عوامی از دلوس صحبت کردن، دلوس تو نظریه محاکات راجب، یعنی قبل از ایراج محاکات راجب تکینگی صحبت میکنه در مورد مفهوم دیفرنس و در مورد مفهوم تفاوت و تکرار و تکینگی صحبت میکنه که این تکینگی ناگزیره و قابل حذف شدن نیست. کمی که شما دارید میبینید سرمایه‌داری هم تن میده به تنوع، مجبور تن بده به تنوع و تنوعها، ولی خب یک دیالکتیکیه، یه جدالی این وسط برقراره. همچنان
فکر کنم که در ادامه ما اولا یه توضیحات کامل، ولی ابتدا به نظر پیشنهاد من اینه خانم قوامی از این دیدگاه خودشون راجع به توضیح همین بحثی که اینجا کردن رو کامل کنن. خیلی هنوز نکات توش هستش که در واقع باید روشن بشه و فضاش سامل بشه و بعد بحث پدیدارشناسی از سوالات زیادی که توش هستش یکی از دوستان باید این رو کامل باز کنه. الان نکات زیادی هستش که قابل گفتگوه، ولی بگم که تا وقتی باز نشه خیلی سوال کردن پایدی نداشته. پیشنهاد من اینه در واقع دو جلسه آینده، یکی به همین ادامه بحث شما و یکم به خود مشخصا به پدیدارشناسی و این جنبه های مختلفی که توش هست و بعد اون وقت جلسه بعدش بحث حکمت نامتناهی و نگاهش در مقابل این نگاه ها، در دیالوگ با این نگاه ها چگونه است. پیشنهاد من اینه. من پیشنهاد دو جلسه دیگه برای توضیح این بحثا میکنم، یه جلسه جلسه آینده. خانم قوامی در روی این ورودی که دارم میکنم در روی بستر محاکات، بستر این تنوعی که تو این نگاه هست و ابعاد مختلفش، این در واقع الان یه مجملی باز کرد. همین مجمل اگر یه مدار محصل بشه با هم دیدگاه زنیم شد و همین دیدگاه خودشون در واقع به بستر اصلی تاریخ بحث، ادبیات بحث قبل از اینکه به پدیدارشناسی برسه روشن بشه. یه جلسه هم پدیدارشناسی مشخصاً ورودی که به این بحث داره و اون نگاهی که داره، یعنی در مقابل این اگر بخواییم که مطلقاً ورود حکمت نامتناهی رو به این بحث داشته باشیم، این بستر باید مشخص بشه. این بستر حتی خیلی مبهمه، در واقع باید بستر کار ما هم و باید هم مبهم باشه، یعنی اون مفصل خانم عوامی هم این حال ابهامات این بحث ممکنه که کامل نکنه.
با این یکی صحبت کنم
کامل روشن نکنه و خیلی هم از آن بستر این مجملش خوبه، یعنی اون مفصل شما که مجمله برای یه بحث بعدی میشه. بعد بعد پدیدارشناسی مشخصا در مقابلش اینه که تفکر وجودی و مثلا تعقل انسانی، منطق سوری به معنی منطق خشک سوری ارسطویی اینا، و بعد هم وقت این طیفی از محاکات که وجود داره و اون نگاه حکمت نامتناهی که اصولا مرزه ها رو قبول نداره، همه رو طیف میکنه و تقسیم بندی رو هم خیلی قبول نداره. یعنی بستر نگاه حکمت نامتناهی فکر میکنم که بر دو چیز استوار، یکی اینه که این مرزهایی که اینا کشیده میشه، یعنی الان شما در نظر بگیرید که در مقابل این نگاه کلیت محاکات اقسامش و مثلا چیزهایی که از این قبیل هست، این چیزی که در مقابلش مطرح میشه در ابتداعا اینه که تفکر وجودی و تعقل انسانی خیلی از تفکر وجودی وسیع‌تره، و بعدش یه چیز خیلی چیزتری، خیلی سطحی‌تری که همون چیزی که منطق سوریه در واقع، منطق ارسطویی که اون کاملا در واقع اینا رو با هم جدا میشه و یکم متفاوت از تعقل افلاطونی را در واقع افلاطونی چیز خاصی، و این مرزه ها رو حکمت نامتناهی اصولا خیلی نمیپذیره و همینطور تقسیم بندی ها رو طبیعتاً نمیپذیره. یعنی انگار که شما هر کاری که داری میکنی و از خوشترین و منطقی ترین و ظاهری ترین و قشری ترین فرایند ذهنی که داری، این در واقع همزمان تو این محاکا تفکر وجودی همه اینا هستش. تو بحث تفکر وجودی داشتیم که اگر تفکر وجودی رو شما از انسان بگیری هیچ درکی از جهان نداره، حتی در حد مثلا اون بچه شیرخواره‌ای که مثلا غذاشو می‌خوره، یعنی این اون تقسیم بندی برداشتن و اینا. حالا این بحثی است که میشه جلسه در واقع با این جلسه میشه جلسه چهارمش که حکمت نامتناهی وارد میشه. برای اینکه اون نگاه حکمت نامتناهی کامل بشه، حداقل دو بُعد باید به نظر من کامل بشه که پیشنهاد من این دو جلسه است. این جلسه خانم قوامی بحث خودشون رو کامل کنن، همین مطلبی که میگی شما در واقع بستش بدید دقیقا با همین مطلب.
میشه اول پدیدارشناسی باشه بعد این باشه؟
از من برعکس دیگه، چون این بستر اینه.
آره. میدونی این چرا میگم؟ به خاطر اینکه برای من همطور که اول صحبتم گفتم مثل یه، حالا این خیلی چیزی نیست که بخواهی سر چیز بشه، ولی این یه باب کار پژوهشیه، یعنی چیزی نیستش که مثلا من باید دارم مثلا کتاب بخونم، مقاله بخونم، هی از توش مطلب در بیارم، هی بیارم جلو. بعد خود واقعا چون تمام فعالیت های ما با این قضیه سر و کار داره، واقعا مقوله عظیمیه. من ممکن نمیدونم مثلا تا هفته دیگه چقدر میتونم در موردش کار کنم، انجام میدم، مشکلی ندارم، ولی احتیاج به وقت بیشتری دارم که
مطلب قدر شما تا هفته آینده حداقل 80% مخالفم.
میدونم،
یعنی که
آره موافقم که مخالفی.
یعنی که دوست دارم هم وقتی که میخونید مطلب میخونید مطلب تو ضعیف‌تر.
بله درسته.
اگر همین
متا آگاهی و دانش
برداشته ها و آگاهی ها و اون
به اصطلاح اون چیزی، اون دریافت‌هایی که در جان شما رسوخ کرده بر اونها بکنید. البته 20% مراجعه یادآوری بود، یادآوری
بله.
اگر یک کمی بیشتر بشه، مثلا بشه 50%، همینقدر در واقع از یادآوریه، یادآوری دریافت‌ها میشه به یادآوری داده‌ها.
خودش دوباره یه محاکات میشه دیگه،
ست
محاکات.
یعنی اگر شما کتاب بخونید زیاد
از 20%
میشه ست محاکات میشه. محاکاتی میشه که یعنی محاکات ضد اجتهاد میشه.
همون منظورمه. من الان چیزایی
در واقع شما یه نگاه ببین، شما من پیشنهاد میدم حالا یه بار شما در عمرتون یه بار حرف
بزنید. امروز هم همین کارو کرده بودم، یعنی برداشتای خودم بود، یعنی
در یه بار حرف منو در عمرتون گوش بدید. و اون اینه که شما مراجعه به کتاباتون داشته باشید، مثلا در حد تمرقی که مثلا سرفصل‌ها یادتون بیاد.
همین کارو
سرفصل‌ها یادتون بیاد، وقت بعد وقت دریافت‌های خودتون رو مدار قرار بگیرید و شروع کنین به بحث کردن. این بحث کاملا یه بحث اجتهادی میشه و چیزا میشه.
من تلاش میکنم
همینطوره. مثلا این بحث شما بستر بحث بعدین، یعنی این اگر بشه و بحث گادامر از اون حالت تقلیدی ما که مثلا فرضون تو اون جلسات اون دو بزرگوار داشتن و هیچ چیزی نداشت، تبدیل به بحث کاملا ابداعی میشه و بحث حکمت نامتناهی هم یه بحث ابداعی و کامل میشه.
من تلاش هم میخواهدی با آقای لبیب هم گفتم، مثلا اگه میگفتیم فرم، خب من روش متمرکز شدم، ولی روی این معقوله حالا به هر حال ضرر نداره دارم.
شما
دارم. خدا حسابی. 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 خدا حساب